أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در انصراف بود. انصراف، ببینید رفقا، انصراف نقطه مقابل اطلاق به حساب میاد. اگر اطلاق اثبات بشه، لفظ مطلق دال بر تمام حسس معنای موضوع لهشه. اگر اطلاق اثبات بشه، لفظ مطلق دال بر تمام حسس معنای موضوع لهشه. اما اگر انصراف اثبات بشه، لفظ دیگه همونجور که در حالت اطلاق داله و تمام حسس بود نیست. این لفظ داله و حسه ای معین از حسس برای موضوع لنش، حسه ای معین. اولا میگه اکرم العالم، اگه اطلاق العالم اثبات شد، شامل هر عالمی میشود، عالم هندسه، عالم طب، عالم دین، عالم زبان، عالم کشاورزی، عالم صنعت الاخر. اما اگر انصراف عالم به عالم دین اثبات شد، دیگه این واژه عالم داله بر همه حسس نیست، فقط داله بر یک حسه معین خواهد بود که عبارت است از عالم دینی. لذا انصراف در ذیل مباحث اطلاق آمده، چون نقطه مقابل اطلاق. برای اینکه ما اثبات اطلاق بکنیم، باید انصراف ثابت نشه. ثبوت اطلاق منوط بر عدم انصراف. خب ما گفتیم که انصراف ناشی از یک انس ذهنی به حسه خاصی از حسس معنای موضوع له. این انس ذهنی گاهی اوقات شکل مستقیم از ارتباط ذهن به یک حسه خاصی، حسه مخصوصی از حسس موضوع له شکل میگیره. به این علت که فرض کن این حسه وجود فراوانی داره، مرتب هی ذهن با این حسه در زندگی روزمرهش مواجه میشه، لذا انس پیدا کرده به این حسه. این یک حالت قضیه. گاهی اوقات هم هستش که این انس ذهن به یک حسه خاص از حسس موضوع له به خاطر استعمال متعدد و متکثر و غالب لفظ در این حسه خاص به طریقه تعدد دال و مدل. این انس ذهن به واسطه یه لفظ و استعمال اون در این حسه ایجاد شده. همچون که از بیان من کاملا معلومه، اون انصراف، اون انس ذهنی میتونه در روابط لفظ و معنا اثر بذاره و مانع اطلاق بشه یا حتی موضوع له رو عوض بکنه، که به واسطه یه لفظ و در اثر استعمال قالب لفظ در حسه خاص ایجاد بشه، نه انس مستقیم که اصلا کاری به حسه لفظ و الفاظ و کلام نداره. خب من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم، انواع تأثیراتی که انصراف میتونه داشته باشه، بهتر بگم تأثیراتی که انس ذهنی به یک حسه ناشی از غلبه استعمال میتونه داشته باشه بیان بکنم. حواستون باشه این انس ذهنی که ما اینجا بحث میکنیم، انس ذهنی عام، نه انس ذهنی خاص. انس ذهنی که برای عموم اهل لغت، برای نوع اهل لغت حاصل میشه، هم واسه شخص شما. اصلا اون که هیچ محور بحث نیست، چیزای شخصی بذارید کنار. اگه شما در تمام عمرتون شخصا کلمه عالم رو در عالم دینی استعمال کرده باشید فقط، اما جامعه این گونه نباشه، هیچ به درد نمیخوره. ما اصلا کاری به انس ذهنی خاص و شخصی نداریم. اگه هم بخواید مطلب رو از کتاب در بیارید، یه کلمه ای خود شهید صد داره، میگه فی حیات ناس، نمیگه فی حیات الانسان، میگه فی حیات ناس و غلبت وجودها علی سایر الحسس. این که ایشون اشاره میکنه که بعد از زندگی مردم مثلا غلبه وجود داشته باشه یا غلبه استعمال داشته باشه، معلوم میشه که مراد نوع مردم، نوع اهل لغته، نه خصوص من و شما. نه ببینید، مثلا میگه شما یک تخمق بشکن توی غذا، آیا شما ذهنتون به سمتونه که حتما باید تخمق سفید باشه، ماشینی باشه؟ مثلا نمیشه گفت که بس این اگه رسمی باشد دیگه درست نیست. ببینید انصراف رو بایم جو نکته رو بخوام نکات بگم، بحثمون خیلی به تطویل میکشه. راجع به خود انصراف بحثه، بعضی معتقدن انصراف ناشی از غلبه استعمال، اصلا غلبه وجود موجب انصراف نیست. یه عده معتقدن که غلبه وجود موجب انصراف ذهن به حسه خاص هست، اما این انصراف ظهور رو به هم نمیزنه، مانع اطلاق نیست. بشه چی میگم؟ به تعبیری حجت نیست، اعتبار نداره. این یک بحثی در خود واژه انصرافه که حالا فقط اشارتاً شما بدانید خوبه. این یک نکته. نکته دوم این است که ببینید، مولا اگه بگید جعنی به بیزن، این تخم مرغ بیار، این تخم مرغ بردار بیار، اگر انصراف به تخم مرغ ماشین داشته باشه و شما تخم مرغ رسمی بیارید، باید مستحق عقاب باشید. واقعا اینجوریه؟ معلوم شد که انصرافی وجود ندارد. من در مثال که بحث نداریم، در مثال که بحث نداریم، مثلا میگیم آقا خانه بخرن، شمال هستیم، خانه ها شیروانی داره، اکثر خونه. خب این دلیل نمیشه که فرض کن وقتی میگیم خانه میخوام، خانه در خانه زندگی کن، یعنی شما هر جا رفتی خونه شیروانی دار حتما باید پیدا کن. شما گفته خانه غلبه وجود هم با شیروانیه. مثلا حواس ها جمع، میخواییم ببینیم غلبه استعمال تا چه حد میتونه در مناسبات لفظ و معنا اثر بذاره. غلبه استعمال انس ذهنی میاره. میخواییم ببینیم این غلبه استعمال و انس ذهنی ناشی از این غلبه استعمال تا کجا میتونه مناسبات یک لفظ به معناش رو متحول و دگرگون بکنه. مرحوم شهید صد اول از دست بالا شروع کرده تا آمده به محل بحث که دست پایین قضیه است. من به ترتیب میام. سه تا پله، سه تا عرصه میتونه جولانگاه این غلبه استعمال باشه. اول نقل، دو اشتراک لفظی، سه ممانعت از اطلاق. چند تا شد؟ سه تا. جلسه قبل توضیح به نظرم اجمالا دادم. بقا گاهی اوقات هست که این غلبه استعمال، غلبه استعمال یک لفظ در خصوص یک حسه به طریقه تعدد دال و مدلول، منجر به نقل لفظ از معنای جامع الحسه است به خصوص این حسه خاص میشه، به گونه ای که اصلا در بین اهل لغت معنای نخست که جامع الحسس بود میشه چی؟ مهجور، متروک، نقلی ریختی دیگه. این دیگه اوج قضیه است. مثالش چی بود رفقا؟ زکات. اولش به معنای صدقه بود. انقدر در یک صدقه خاص که واجب بود و شرایط ویژه داشت استعمال شد که دیگه الان زکات که میگیم به معنای صدقه کسی منتقل نمیشه. مرتبه میانی، اون مرتبه بالا. مرتبه میانی اشتراک لفظیه. گاهی اوقات این غلبه استعمال منجر می شود به وضع لفظ برای خصوص حسه خاص در کنار وضع لفظ برای معنای جامع الحس است، معنای عام، به نحوی که این لفظ دیگه میشه مشترک لفظی بین اون معنای جامع الحس است که عام باشه و این معنای خاص و این حسه ویژه. مثالش چی بود؟ انقلاب. کلمه انقلاب میان فارسی زبانهایی که در ایران زندگی میکنن حداقل اصلا مشترک لفظی شده. گاهی اوقات میگیم انقلاب خصوص یک تحول و دگرگونی اتفاق افتاده سیاسی در سال 57 به ذهن خطور میکنه. گاهی اوقات هم میگیم انقلاب منظور مطلق دگرگونی و تحول به ذهن میاد. پایین ترین مرتبه که در بحث اطلاق منظورشون همینه، در بحث اطلاق هر وقت بحث انصراف آمد همین تأثیر حد اقلی غلبه استعمال هست. پایین ترین مرحله این است که غلبه استعمال موجب بشود که یک انس ذهنی پدید بیاد، یک قرن بین لفظ و حسه خاص به وجود بیاد که صلاحیت برای این که قرینه بر تقیید باشد داشته باشد، به تعبیر دیگه منجر شود به حصول یک انس ذهنی، یک قرن که صالح است برای قرینیت تقیید، برای آن که قرینه بر تقیید باشه. این مانع از اطلاق. اینقدر لفظ در حسه خاصی یعنی عالم دینی ها، مثالش این بود، استعمال شده که وقتی میگیم خدمت علما برو، برای شما بین عالم و عالم دینی اونسی حاصل شده است که میتونه مقصود شما خصوص عالم دینی باشد، نه مطلق عالم که شامل همه علمای علوم مختلف بشه. این همچین حالتی پیش آمد. اینجا دیگه اطلاق محقق نمیشه. چرا؟ فقط دقت بکنید، اطلاق مبتنی بر قرینه حکمت بود یا مقدمات حکمت. قبلا گفتم مقدمات حکمت چند مقدمه داره؟ دو مقدمه. هازا یعنی هاز القید لم یقله و کل ما لم یقله لم یرده جدا. صغرا منتفی میشه. صغرا یعنی چی؟ هازا ما لم یقله، این منتفی. چرا؟ چون همین انس عام ذهنی، همین قرن بین لفظ و حسه خاص، همین این به منزله گفتن لم یقله نگفته، خود قول موضوعیت نداره. چیزی که مثل قول هم باشه، حتی قرائن حالیه هم قبلا گفتیم داخل میشه، قرائن مقامیه داخل میشه. لم یقله چیزی که نگفته است یا چیزی که مثل گفتن باشه نیاورده است. مراد اینه کسی که داده از کلمه استفاده می کند که یک انس ذهنی عام به حسه خاصی از حساس معنای موضوع لهش داره، به بیانی آمده به اتکا این انس ذهنی عام قید رو به شما تقدیم کرده، به این اتکا که شما هم یکی از همین افراد عرفید و ذهنتون مأنوس و منصرف به سمت عالم دینیه، یه قید دینی رو چکا کرده؟ حذف کرده. لذا ما در خیلی از مواقع اصلا کلمه دینی رو دیگه نمیاریم، این خدمت عالم برو. ذهن منصرف میشود به چی؟ ها؟ عالم دینی. در اینکه کلمه عالم موضوع باشد برای عالم دین ها نه، به حد وضع نرسته. شما تا لغت رو نگاه بکنید، لغت فارسی رو، حتی لغت های معاصر رو هم ببینید، میگن العالم یعنی کسی که دانش داره، دانشمند، کسی که دارای فرض کن بهره ای از علم. همین کلمه دین رو توش نمیارن. اما خب دیگه اینقدر استعمال شده عالم دینی که دیگه میشود من اتکا بکنم به همین انس ذهنی شما، به حسه خاص عالم که عالم دینیه دیگه، به خودم زحمت ذکر قید رو که همین انس ذهنی شما خود قرینه است بر این که من اراده مقید کردم. از جنس قرائن غیر لفظی است، قرائن حالی است. پس در حقیقت در مقدمات حکمت سقرا که هازا ما لم یقله هست در حالات انصراف مختل میشه. همین انصراف به منزله قوله که انه شده هازا القید، یعنی قید دینی، ما قاله المتکلم، قاله نه به لفظ، قاله به سبب الانس ذهنی الان، و کل ما قاله المتکلم لم یورده جدن. این یک کبرایی است که دیگه منطبق نمیشه، چون سقراش دیگه منتفی شد. اما نحو ثانی، نحو اول خوندیم درسته، اما نحو دوم، فکثرت الاستعمال المذکوره، این صفت کثرت، کثرت مذکور بالا ذکر کردیم، بیان کردیم، کثرت استعمالی که به نحو طریقه تعدد دال و مدلول استعمال لفظ است و اراده خصوص حسه، این کثرت استعمالی که بالا توضیح دادیم، قد تبلغ الى درجت اعلا توجب نقل لفظه واژه زکات من وضعه الاول که برای صدقه بود الى الوضع للحسه، صدقه خاص، او تحقق، عطف بر توجبه، الى درجتن ایجاد میکند این کثرت استعمال وضعن، هم ضمیر توجب هم تحقق به کثرت استعمال خود موجب می شود که وضع تعینی رو برای لفظ انقلاب، برای اون حسه، اون تحول سیاسی اجتماعی سال 57 بدون اینکه نقل اتفاق بیفتد، یعنی منجر به اشتراک لفظی می شود، معنای نخست محجور نمیشه. فقط لا توجب و ذالک، حالت سوم، لا توجب وضعا تعینیا بدون نقل، حتی اینم موجب، این دیگه مرتبه حد اقلیه، ولیکن نها، این قلبه استعمال تشکل ایجاد میکند درجتا من العلاقه، درجه ای از انس و علاقه بین چی و چی، الان خودش میگه ولقرنه، قرن هم داشتیم قبلا، یک مقارنت بین لفظ و حسه ای از حسس موضوع لهش، واژه عالم مثل عالم دینی، به مثابت تشکل و درجتن من العلاقه، به گونه ای که به مثابت متعلق است به تشکل، به گونه ای که تسله، تسله چی رفقا؟ این درجه ای از علاقه، میزنیم به درجه، این درجه ای از علاقه، تسلح ان تکون قرینتن علا اراده اون حسه خاصتن من اللفظ. پس ضمیر تسلح و تکون میخوره به درجه، ضمیر ارادت ها میخوره به چی؟ حسه. فلا یمکن هینه ازن، دیگه ممکن نیست اثباتل اطلاق به قرینت الحکمه، لأن قرینه حکمت متوقف است بر یک سقرا و یک کبرا. سقرا چیه؟ الا ان لا یکون فی کلام المتکلم ما یدل علی الغیب ما لم یقله، در کلام متکلم چیزی نباشد که دلالت بر غیب کند. وای که همین انس ذهنی، همین قرنی که ایجاد شده است بین لفظ و حسه، خود صلاحیت دلالت داره. و تلک العلاقه و الانس الخاص، کدوم انس و علاقه؟ بین اللفظ و الحسه، یسلح لد دلالت علل علل چی؟ قید. این از این پس این مالم یقلهو یعنی مالم یکون دالون علل قید تازل قید لیس دالون علی. بخواییم کامل تر بگیم اون تعبیر مشهور رو به این شکل اصلاح میکنیم، هازل قید لیس دالون علی، دالی برش وجود نداره، لم یکن دالون علی، و کل ما لم یکن دالون علی لم یورد هل متکلم جدن صغرا منتفیه. اینجا دال هست، همون انس ذهن. دوستان من تا الان آنچه گفتیم پیرامون اطلاق لفظی بود، اطلاق با قید لفظی. اگه کلمه اطلاق آمد یا با قید لفظی آمد همین چیزیست که تا الان بحث کردیم. نقطه مقابل اطلاقیست که با قید مقامی میاد، بهش میگن اطلاق مقامی. اون سه ذهنی خاص که ایشون میگه، نه به معنای عرض بکنم از حیث صاحب ذهن خاص باشه، اون سی که خاص هست به این معنایی که بین لفظ و حس هست، از این حیث خاص باشه. به حال ذهن بین لفظ و معنای موضوع له با همه حساسش یک انس و قرنی میبینن، چون موضوع لهه. قبلا گفتیم وضع معنی چیه؟ قرن اکیده. پس یک قرنی به هر حال بین لفظ و تمام حساس هست. اینجا آمدی؟ خب این کثرت استعمال منجر شده که یک انس خاص بین لفظ و یک حسه ایجاد بشه. به شکل عام بین لفظ و تمام حس از انس هست، اما اینجا بحث این است که بین لفظ و خصوص یک حسه انس ویژه و خاصی اتفاق
افتاده.
ببینید لفظ اول باید مبین باشه، مجمل نباشه، تا بعد بحث اطلاقش مشخص باشه. مبین یعنی چی؟ اول باید مراد از این لفظ معلوم باشه تا بعد بگوییم که آیا شامل تمام حسس این معنای مراد میشه که اطلاق باشه یا خصوص یک حسه ویژه. درست شو؟ هرگاه کار به اشتراک لفظی کشید یا قرینه معینه میاد، مراد متکلم رو معلوم میکنه کدامی که از این دو معنای موضوع لهه، که خب تمام حسس اون رو به اقتضای اطلاق میگیره. اگر قرینه معینه نیامد کلام مجمل، اصلا معنای مراد معلوم نیست، تا نوبت به چی بکشه؟ اینکه آیا تمام حسس این معنای مراد مقصوده یا فقط حسه خاص.
اگر استعمال لفظ در اکثر یک معنی جایز بدونیم همه یه معنی
شده. ببینید اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هم باشه، عقلا مختار خودمام هم همینه، جایزه، اما خلاف اصله. یعنی قرینه خاص میخواد بر این که این لفظ در اکثر از معنا استعمال شد، قرینه خاص، ولی اصل عدمش، چون خلاف روش متعارفه.
اگر قرینه خاص
باشه خب بله دیگه، اگه قرینه خاص باشه که هر دو معنای موضوع له اراده شده، هم عالم هم عالم دینی مثلا، هم انقلاب معنای اصل تحول هم انقلاب اسلامی، اگه اینجور باشه خب معلومه دیگه. اینجا ترتیب اطلاق نداره ها، اینجا مراد متکلم رو به پای اون معنای اعم میذاریم که شامل اخص هم میشود. اگه قرینه حکمت تمام بود وقت اینجا اطلاق ثابت میشه. اطلاق محصول قرینه حکمته، نه استعمال لفظ اکثر از معنا. استعمال لفظ اکثر از معنا منجر به این میشود که شما معنای عام رو مراد متکلم بدانید، اما صرف این که معنای عام و جامع الحسس مراد متکلم باشد به این معنا نیست که کلام مطلقه. چرا؟ چون ممکنه فرض کنه متکلم هر انقلابی رو قصد نکرده، انقلاب مفید، چون هر انقلابی که مفید نیست که، ممکنه یک انقلاب به قهقرا باشه، پس رفت باشه، پس قید خورده، ولی اون که معنی عام رو اراده کرده است، نه خصوص انقلاب اسلامی رو، عام پاس میدید قید زدی. پس این که اراده کرده است معنای جامع الحسس را به این معنی استش که حتما کلام اون مطلق باشه. او ربطی به اطلاق نداره، اون از باب القاء خصوصیته. او معنی مرده، مرد اگر معنی مرد باشه مثلا رجل، احکام هست و رجل رفته، معناش نیست که این حکم مطلق از شامل زنها هم می شود. رجل اطلاق داشته باشه نهایت شامل همه مرد ها می شود. این که تصریح میدن حکم مرد را بر زن از باب القاء خصوصیت، این که مرد خصوصیتی در این حکم نداره.
از باب تقلیب چطور؟
همون تقلیب هم همینه، معنی است که فرد غالب خصوصیت نداره، این هم القاء خصوصیته. به فرد شاز هم تصریح میدیم، هر جور بحث تقلیب میاد به نوعی داره القاء خصوصیت میشه از فرد غالب. دوستان دقت بکنند، اطلاق مقامی، خوب به بحث ما عنایت بکنید. اطلاق مقامی، من میخوام به بیان شهید سعد مطلب رو بگم. هر وقت ما سخن میگیم در مقام انتقال صورت ذهنی به مخاطب، در حقیقت این کلام ما حاوی یک صورت ذهنی است که در ذهن ما نقش بسته و سامع با شنیدن این کلام این صورت رو در ذهن خودش منقش میکنه، تصور میکنه. مثلا من یک صورتی از قیام زید دارم، زید ایستاده، میخوام این صورت قیام زید رو به شما منتقل بکنم، میگم زیدون قائمون. این صورت قیام زید از ذهن من با این لفظ منتقل به ذهن شما میشه، درست شد؟ پس کلام حاوی یک صورت ذهنی است. یک صورت ذهنی ممکنه دارای قیود و خصوصیات باشه، ویژگی هایی باشه، ممکنم هست که این قیود خصوصیات لحاظ نشده باشه. مثلا مولا میخواد طلبی رو به شما منتقل بکنه، مولای شما به شما میخواد طلبی رو انتقال بدهد، صورت طلبیه ای که در ذهن او شکل گرفته است متعلق است به طبخ طعام، غذا بپز. خب گاهی اوقات هست این صورت متعلق به طبخ طعام قیودی دارد، غذا بپز، غذای چرب، غذا بپز با اجاق، قید دیگه، غذا بپز فوری، غذا بپز با حوصله، این همش قیده. این با حوصله، این فوری، این با زغال، چرب بودن غذا، تند بودن غذا، غذا بپز با نون مثلا بخوری، نونی بودن غذا، این همش قیودی است که در این صورت ذهنی که من میخوام به شما انتقال بدم، مولا میخواد به عبدش انتقال بده، دخیله. پس گاهی اوقات میبینیم که یک سری اموری هستند خصوصیت یک صورت ذهنی هست. گاهی اوقات هست رفقا من میخوام به شما دو صورت ذهنی مستقل اما مرتبط به هم رو انتقال بدم، دو صورت ذهنی مستقل اما مرتبط. میگم قضا بپز، دوغ هم درست کن. دوغ خارج از قضاست، اما خوب میدونید که اشربه با اطعمه ارتباط دارن، بی ربط هم نیستن. نمیگم قضا بپز مثلا و بعد هم خاص از قرآن بخوان، حالا اون چیز مستقل نیست. اینجا من در حقیقت دو صورت مستقل رو دارم انتقال میدم، هیچ کدوم از این دو صورت قید صورت دیگر محسوب نمیشود، دو صورت مستقل مرتبطه به هم. پس مدلول لفظ صورت ذهنی شد، مدلول کلام صورت ذهنی است که در ذهن متکلم منتقل میشه به ذهن شنونده. حالا میخوام اطلاق لفظی و مقامی با این توضیحات بیان کنم. ببینید اطلاق لفظی و اطلاق مقامی هر دو نفی میکنن یه چیزی را، برمیدارن یه چیزی را. اطلاق لفظی نافی قیده، نافی قید صورت ذهنی که مدلول لفظه. اطلاق لفظی نافی قید صورت ذهنی مدلول لفظ. میدونید یعنی چی؟ یعنی عدم ذکر قید. معناش اینه عدم ذکر ها قید. در مرحله اثبات در معنا می کنم اطلاق ها، عدم ذکر قید، عدم ذکر چیزی که اگر می گفتم قید صورت ذهنی مرادم بود. اما اطلاق مقامی نفی می کنه صورت ذهنی، نه قید، صورت ذهنی که مستقل اما مرتبط به صورت ذهنی است که مدلول لفظ. نفی کنه صورت ذهنی مستقلی که مرتبط به صورت ذهنی مدلول لفظ. یعنی چی؟ یعنی عدم ذکر یک قید، نه یک مطلب مستقل اما مرتبط. عدم ذکر قید اطلاق چی شد؟ لفظی شد. عدم ذکر یک مطلب مستقل اما مرتبط میشه چی؟ اطلاق مقام. خب مثال بزنم. قضا به پس اطلاق لفظی داره، نسبت به چی؟ نسبت به زغال مثلا. قضا به پس نمیگم با زغال، گفتم؟ نه، نسبت به زغال اطلاق لفظی داره. چرا؟ چون من اینجا اگر میگفتم زغال یک قید برای یک صورت ذهنی طلبی درست کرده بودم، غذا پختن با زغال، با این نگفتن من نفی این قید شد. اما همین غذا به پس وقتی بعدش نمیگم دوغ هم درست کن، شربت هم درست کن، یه اطلاق مقامی داره. اطلاق مقامیش چی رو برمیداره؟ نفی میکنه اون دوغ درست کنی که نگفتم، اون صورت ذهنی مستقلی که مرتبط به این بود. اگر مد نظرم بود، لحاظ کرده بودم این صورت رو، باید میگفتم و نگفتم. عدم ذکر یک مطلب مستقل، دوغ بساز اما مرتبط. نه بستگی داره، ارتباط بستگی داره. میشه مبهم دارم میگم، چون قضیه در مقامات و شرایط گوناگون متفاوت میشه. مثلا به عنوان مثال مولا داره اجزاء نماز رو میگه، میگه رکوع کن. خب نمیگه این رکوع چگونه باشد، تا چقدر دلا شو. رکوع هر وقت رکوع عرفی محقق شد دیگه چند درجه باشه؟ آیا فرض کن بیشتر از 90 درجه، کمتر از 90 درجه؟ نمیگه هنگام رکوع دستت روی زانوات باشه یا پایین تر باشه یا بالاتر باشه؟ نمیگه، میگه آزادی. نمیگه این رکوع فرض بگیریم که تکیت روی یه پات باشه یا روی دو پا باشه؟ هیچ کدوم از اینها رو نمیگه. این میشه اطلاق چی رو؟ فقا لفظی. چون اگر میگفت قید بود، حالا دقت بکنید، داره میگه چی؟ میگه رکوع بکن در نماز، سجده بکن در نماز، قرائت بخوان در نماز، درسته؟ حمد و قیام و اجزاء نماز رو میگه، بعد سکوت میکنه، نمیگه در نماز استعاذه هم بگو، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس معلوم میشه استعاذه واجب نیست. قنوت هم نگفت، پس معلوم میشه قنوت هم واجب. این که معلوم میشه قنوت واجب نیست، استعاذه واجب نیست، این میشه اطلاق مقامی. به استناد اطلاق مقامی اینها رو نفی کرد، خصوصیات رو به استناد اطلاق لفظی، اینها رو به استناد اطلاق مقامی. میخوام مطلب براتون کاملا روشن بشه، دیگه سوال نپرسید، چون بعدن هم بحثش دیگه نمیاد، تو حلقه ثالثه هم نگفته ایشون، فقط خاص حلقه ثانی است. حالا دوستان من دقت بکنند، یک تفاوت خیلی مهم بین اطلاق لفظی و مقامی میخوام بیان کنم، تفاوت خیلی مهم. اطلاق لفظی مبتنی بر یک ظهور حالی سیاقی، ظهور حالی سیاقی که قبلا گفتم به مثابه یک قانون نانوشته عقلایی است که متکلم در مقام بیان مطلبی بر نمیاد مگر آنکه تمام قیود، خوب حواستون جمع باشه، تمام خصوصیات این مطلب رو به شکل کامل بیان کنه. به تعبیر دیگه متکلم در مقام بیان تمام مطلب خود، اون صورت ذهنی خود هست، به کلامش لذا سکوت نمی کند تا وقتی که تمام این خصوصیات دخیل در مراد و مطلبش رو بیان کند. این یک ظهور سیاقی عامه که دست ما یک قرینه عامه میده، قرینه عامه به اسم قرینه حکمت. میتونیم به استناد همین ظهور حالی سیاقی بگیم اینو نگفت، با حالی که در مقام گفتن همه قیود بود اینو نگفت، پس اراده نکرده است. این ظهور حالی سیاقی مبنای قرینه حکمته، یک قرینه عام که میتونیم هر جا که قرینه خاص هم دیگه لازم نیست، هر جایی که قرینه بر تقیید نبود به استناد این قرینه عام مراد متکلم رو از حیث قیود مطلق بدانیم. اما در اطلاق مقامی یک همچین قرینه عامی وجود نداره، چیزی مثل قرینه نازنین حکمت به اون گستردگی و عمومی که دارد اینجا نیست، چون یک ظهور حالی سیاقی در بین عقلا و عرف وجود نداره که متکلمین وقتی لب به بیان مطلبی میگشایند تمام مطالب مرتبط با اون رو هم باید بیان کنن و الا سکوت نمی کنن. یه همچین قانونی ما نداریم، ممکن است متکلم فقط یک مطلب رو بگه اما مرتبط های به این مطلب رو حذف بکنه، پس قرینه عامه نیست. برای اثبات اطلاق مقامی قرینه چی لازمه؟ ها؟ خاص ویژه. اگه جایی اثبات که متکلم قصد داره یک سری مطالب همسنخ، خوب دقت بکنید، اگر اثبات شد متکلم قصد دارد در یک مقام یک سری مطالب همسنخ رو به نحو کامل بیان کند، مثلا قصد داره تمام اجزاء نماز رو همسنخ بیان کند، مثلا اثبات شد بخواد تمام آنچه که سر سفره لازم است ام از اطعمه و اشربه بیان کنه، وقت اینجاست که سکوت او از بیان یک مطلب یعنی اطلاق مقامی اثباتی کاشف از عدم اراده او اون مطلب را می شود، یعنی اطلاق مقامی ثبوتی. این که این مطلب رو نگفت اطلاق چی میشه؟ مقامی اثباتی. به استناد اون قرینه خاص که میخواست تمام این مطالب همسنخ و همسو رو بیان بکند و این یکی رو نگفت، دلالت میکند که این مطلب مستقل مراد او نبوده است. در قایم ثبوت میشه اطلاق مقامی ثبوتی.
اگر اون قایم خاص نباشه بشه گفت این احمال داره
مثلا احمال باش بر خواهی بگید احمال اینجا استعمال نمیشه این لفظ، چون احمال رو نقطه مقابل اطلاق و تقیید به کار میگیرند. با تقیید مقامی نداریم، فقط اطلاق مقامی. میدونید چرا؟ چون قید مال چی بود؟ اطلاق لفظی بود. اطلاق لفظی بود که بحث از قید داشت، عدم ذکر قید. لذا نقطه مقابل اطلاق لفظی چی بود؟ تقیید بود. در اطلاق مقامی اصلا بحث از قید نیست تا بخواد نقطه مقابلش تقیید باشه، تا در جایی که اطلاق و تقیید نباشه بگیم چی هست؟ اهمال هست. الاطلاق المقامی، الاطلاق الذي استعرضناه، اطلاقی که ما تا الان متعرض شدیم و عرفناه، شناختیم. چی عرفنا؟ مفعول عرفه. عرفنا انه، این اطلاق یثبت به قرینه حکمت یک و ظهور حالی سیاقی که پشتوانه قرینه حکمت کبرای قرینه حکمت به استناد این ظهور حالی سیاقی شکل میگیره، با توضیحاتی از خارج دادم. نسمیه، این اطلاقی که متعرض شدیم بهش میگیم اطلاق چی رفقا؟ لفظی. چرا لفظی میگیم؟ تمییزن مفعوله لعجله نسمی، تا متمایز شود این اطلاق تمییزن له، تمییز بدهیم اطلاق لفظی را از گونه دیگری از اطلاق که باید اون رو هم شناخت. لابد من معرفته نطلق علیه چی؟ اسم الاطلاق المقامی، بهش اطلاق میکنیم نام اطلاق مقامی را. نقصد و قصد میکنیم به اطلاق لفظی، توضیح میده حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم، صورت طلبیهی که متعلق است به تعام و صدور، عطف بر وجود، وجود یک صورت و صدور کلام از متکلم، اطبخ تعامن فی مقام تعبیر عن تلک الصوره، از اون صورت طلبیه. ففی مثل هذه الحاله، این فی مقام تعبیر متعلق است به صدور دیگه، کلام صادر شود در مقام بیان اون صورت. در مثل این حالت اگر مردد شدیم در اینکه این صورت هل تشتمل علی قید غیر مذکور، بپزم روی زغال مثلا یا نه، غیر مذکور فی الکلام، قیدی که در کلام ذکر نشده است. کلام کدوم کلام؟ کلامی که صیغه بیان شده، صیغه یعنی بیان شده، لتحدث عن اون صورت. کلام میشه اطبخ تعامن، که بیان شده است این کلام برای سخن گفتن از اون صورت طلبیه، صورت طلبیه متعلق به طبخ تعام، انها میخوره به صورت. اینجا کان مقتضی از ظهور الحالی سیاقی، که متکلم در مقام بیان تمام مرادش به خطابش هست، فی متعلق است به ظهور، فی ان المتکلم یبین تمام المراد، یعنی با تمام قیود، بل خطاب به کلام، ما این پشتوانه چیه گفتم ظهور حالی سیاقی؟ بله، کبرای قرینه حکمت. مع عدم ذکرهی للقید میشه چی؟ میشه سقرای قرینه حکمت. مع عدم ذکر متکلم قید را، وقتی این کبرا و این سقرا بغل هم نشست، مقتضای این ظهور حالی این کبرا با اون سقرا هول اطلاق، هول اطلاق خبر چیه؟ کانه، کان مقتضا اطلاق. و هازا هو الاطلاق اللفظی لانه یرتبط به مدلول لفظ، مرتبط به مدلول لفظ. اینو نگفتم وجه تسمیهش اینه، لفظ مدلولش چیه؟ صورت ذهنی. درست شد؟ اطلاق لفظی هم نفی میکنه قیدی که مال این صورت ذهنی است، قیدی که از آن این جزئی از این صورت ذهنی است. پس اطلاق لفظی چون نفی میکنه جزئی از این صورت ذهنی که مدلول لفظ هست، بهش قید لفظی نسبت دادن. این یرتبت قشنگ نیست، کلمه یرتبت، چون تو اطلاق مقامی هم یرتبت، اونجا بی ارتباط مدلول لفظ نیست. بالاخره وجوب فرض بکنید سوره در نماز بی ارتباط با وجوب قرائت یعنی فاتحه در نماز نیست، کلمه یرتبت خیلی گویا نیست. اما اطلاق المقامی فلا یراد بهی نفی و شیئن قیدن لو کان ثابتن این شی لکان قیدن فی صورت ذهنیت التی یتحدث، از این صورت چی رو فقا اللفظ فاعل یتحدث. انما یراد به اطلاق مقامی نفی و شیء، شیئی که لو کان ثابتن دوغ بساز لکان صورتن ذهنیتن مستقلتن و عنصرن آخر، یه عنصر دیگه از سر سفره ربطی به تعام نده، البته خب بی ربطن به تعام نیست. فاذا قال المتکلم الفاتحه تو جزء فی السلام و رکوع جزء فی السلام و سجود جزء فی السلام و سکت، ما خواستیم بدانیم آیا سوره هم جزء فی السلام یا نه، اردنا ان نثبت، اراده کنیم اینکه اثبات بکنیم به سبب عدم ذکر مولا جزئیت سوره را نسبت چی را، مفعول نسبت ان سوره لیست جزءا للسلام. اگر این کارو خواستیم بکنیم خوب دقت بکنید، فاذا قال متکلم این را و اراده کنیم اثبات عدم جزئیت سوره را به سبب عدم ذکرش، این عدم ذکرش میشه اطلاق مقامی اثباتی، انها لیست جزءاً در واقع میشه اطلاق مقامی ثبوتی. کان جواب ازاست، کان هازا اطلاقا مقامی، این میشه اطلاق مقامی. و یتوقف هازا اطلاق المقامی الا احراز ان المتکلمه فی مقام بیان تمام اجزاء صلات. بعد احراز بکنیم مولا میخواد تمام اجزاء رو لیست بکنه، از مالم یهر از زالک، این که متکلم در مقام بیان تمام اجزاء زالک میخواد به انه والا لا یکون و عدم و ذکر متکلم جزئیت سوره را لا یکون، و این اطلاق مقامی اثباتی کاشف از عدم جزئیت سوره، اطلاق مقامی ثبوتی. مجرد استعراض متکلم چند تا از اجزاء نماز را کافی نیست برای احراز آن، احراز چی؟ اینکه ان المتکلم فی مقام بیان تمام اجزاء صلاه مشاور علیه ذالک انه دست خط بالاست، کافی نیست برای احراز اینکه متکلم در مقام بیان تمام اجزاء، بل یحتاج احراز اینکه متکلم در مقام بیان تمام اجزاء نمازه به قیام قرینه خاص الا انه، یعنی متکلم در این مقام. به همین جهت این به ذالک میخوره به یحتاج، به جهت احتیاج به چی؟ به قیام قرینه خاص در اطلاق مقامی یختلف اطلاق مقامی از اطلاق لفظی، از فل اطلاق لفظی یوجد قرینه عام، یوجد ظهور سیاقی عام یتکفل اثبات این که ان کل متکلم یسوق لفظن به زبان می آورد، ادا می کند، یسوقو یعنی این به عربی روز، بیان می کند لفظی را، ادا می کند لفظی را برای تبیین صورت ذهنیش، لتعبیر عن صورت ذهنیت، برای تبیین اون صورت ذهنی، فلا تزید و صورت و ذهنیت التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول لفظ، عن متعلق است به لا تزید، بیشتر نیست این صورت ذهنی که تبیین میکند متکلم این صورت ذهنی را، یعبر متکلم عنها به چی میخوره؟ صورت ذهنی. بیان می کند متکلم این صورت ذهنی را، لا تزید، این صورت ذهنی از چی؟ از مدلول لفظ. وقتی میگه اطعم، صورت ذهنی که در ذهن او هست یک نسبت طلبیه ساده متعلق به اطعامه. نمیگه اطعام چی، مثلا اطبخ. این اطبخ در حقیقت نشون میده که اون صورت ذهنی که پشت این اطبخ هست در نفس مولا یه طبخ کاملا ساده است، فاقد قید. با زغال بپزم، بی زغال، هیچ. ولا یوجد فی الاطلاق المقامی چنین قرینه عامی، ظهور مماثل، ظهوری همانند. همانند چی؟ ظهوری که پشت قرینه حکمته. نیست پشت اطلاق مقامی ظهوری همانند ظهوری که پشت اطلاق لفظی است، ظهوری در این که فی متعلق است به ظهور، فی ان کل من یستعرض عددا من اجزاء الصلا، هر کسی که مستعرض تعدادی از اجزاء نماز هست، فهو یرید الاستیاب، قصد داره که فراگیر گنه بحث بکنه، قصد فراگیری، استیاب این فراگیری، قصد داره که تمام اجزاء رو بفرمایید بیاین. نه، دلیل نمیشه وقتی من بحث از اجزاء نماز کردم اراده کرده باشم یک بحث مستوعب را، یعنی یک بحث فراگیر را، نه ای بس، فقط میخوام گوشه ای از اجزاء نماز رو برای شما بیان بکنم. خلاصه کلام، باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان یک سری مطالب مستقل همسوست، به گونه ای که در این جهت، در این سمت و سو مطلب دیگری نباشد که او بیان نکنه. در این احراز بکنیم، مثلا میخواد مطالب همسو در سمت جزئیت صلات، مطالبی که تو این مسیر همسو هستن رو بیان بکنه، به گونه که اگه واقعا چیز دیگری بود جا نخواهد انداخت. اگه این احراز کردیم، اینجاست که اطلاق مقامی پشتوانه پیدا میکنه، قرینه خاص میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.